سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در شبهای گذشته از اینجا آغاز شد که اول بحثی رو در ارتباط با نسب حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام با هم داشتیم، چه نسب پدری و چه نسب مادری. بعد وارد جریان ازدواج امیرالمؤمنین و ام البنین سلام الله علیهما شدیم و بحثی رو در ارتباط با القاب و کنیه های حضرت ابوالفضل علیه السلام با هم مرور کردیم و بر اساس سیر تاریخی زندگی اون بزرگوار از زمان پدر بزرگوارشون برادرشون امام مجتبی علیه السلام و در ادامه زمان ابی عبدالله علیه السلام بحث رو پیش بردیم تا شهادت وجود نورانی ابوالفضل عباس سلام الله علیه. شب گذشته به عنوان خاتمه این پنج شب بحث سوالی رو خدمت عزیزان طرح کردیم، اون این که ابوالفضل عباس علیه السلام چه ویژگی داشتند که امام سجاد علیه السلام فرمودن ایشون در قیامت منزلتی دارند که همه شهدا به ایشون قبطه می‌خورند. اون منزلت چیه و دلیل این منزلت چیست؟ پاسخ داده شد که برای فهم اون جایگاه طبیعتاً باید ویژگی‌های حضرت رو مرور بکنیم. گفتیم اگر بخوایم تمام آنچه که از اون بزرگوار می‌دانیم و خوانده‌ایم رو جمع ببندیم، در پنج محور میشه ویژگی‌هایشون رو نام برد و شمرد. اولین ویژگی شجاعت ایشون بود که دیشب بحث کردیم. دوم وفاداری. سه ویژگی دیگر رو میگیم و ازش به سرعت رد میشیم تا به اون سوال انشالله جواب بدیم. سومین ویژگی بارز ابوالفضل عباس سلام الله علیه بحث علم و ادب اون بزرگواره. در مورد علم ایشون عرض کردیم شبهای گذشته که بزرگ شدن در دامن امیرالمومنین علیه السلامی که می‌فهمد که لوکش فلقتا مزدت و یقین من، اگر همه پرده ها به کناری بره به علم و یقین من چیزی افزوده نخواهد شد. خب بزرگ شدن در این دامن طبیعتاً یه مابزای بجهت علم داره، اما اگر که بخوایم یه تأییدی بر این مطلب بگیریم، فرمایش امیرالمومنین علیه السلام به نظر فرمایش خوبی است. حضرت می‌فرمایند که ان ولدی العباس زق العلم زقا. زق به این قضا گرفتن جوجه از مادرش گفته میشه در زبان عربی، اینکه بچه‌های پرندگان در اون ابتدای تولد دهانشون رو باز نگه می‌دارن تا مادر غذایی در دهان اونها قرار بده، عرب به این میگه زق. حضرت می‌فرمایند پسرم عباس زق العلم زقا، اینجوری علم از من گرفته، یعنی انقدر خوشه چینی او از خرمن امیرالمؤمنین کامل و دقیق بوده، من دادم او گرفته و آموخته. این از علم حضرت، از ریشه علم ایشون. ریشه ادبشون چی؟ در مورد ریشه ادب هم مفصل بحث کردیم که او فرزند ام البنین سلام الله علیها است که به جهت ادب زبان از وصف او قاصره و ناتوانه. ام البنینی که به ابوالفضل عباس تذکر میده که مراقبت کن، تو و حسین از پدر یکی هستید، از مادر من کنیز فاطمه هستم، هی این رو تکرار میکنه و این ادب طبیعتا ریشه در این ادب مادری داره. از مصادیقش هم اگر بخوایم، مصادیق علم امام، مهمترین مصداق علم ابوالفضل عباس علیه السلام شناخت اون بزرگوار نسبت به امام زمان خودشه. علم ایشون نسبت به جایگاه امیرالمؤمنین، امام مجتبی و امام حسین سلام الله علیهم اجمعین اینطور نتیجه داده که حضرت در مقابل اونها خاضع علی اطلاقه، هیچ وقت خلاف فرمان اونها عمل نمی کنه. این به خاطر علمه. اگر انسان کسی رو نشناسه شأن و مقام او رو رعایت نمی‌کنه. برای ادب حضرتم که فراوان مطلب هست، من به یک دو تاش اشاره بکنم. بعضی از مورخین میگن ابوالفضل عباس وقتی وارد میشد خدمت ابی عبدالله علیه السلام می ایستاد، نمی نشست. تا حضرت میگفتن که شما بشین، وقتی حضرت می نشست همیشه دو زانو می نشست و دو دست رو روی دو پا میذاشت، مثل نشستن عبد در مقابل مولا. عبد در مقابل مولا دو زانو میشینه و همیشه چشمش به مولاست که اگر مولا امری میکنه سریع بره انجام بده. و اینکه چگونه برادر رو صدا میکرد، ما وقتی نگاه میکنیم گویا منحصر میشه به برخی از خطابهای کربلا که ابوالفضل عباس سلام الله علیه با کلمه اخ ابی عبدالله رو صدا میکنه و الله همیشه سیدی و مولایی بوده. خب این ویژگی هم یه ویژگی بارز اون بزرگوار. چهارمین ویژگی ایمان و عبادت ایشونه و بندگی ایشونه. برای ایمان و بندگی ایشون اگر مؤیدی بخوایم بگیم، باید به این حدیث امام صادق علیه السلام اشاره بکنیم که میفرمایند، بعد بهش اشاره خواهم کرد به این حدیث، که میفرمایند عموی ما سلب الایمان بود. سلب با صاد به معنای محکمیه. سلب وقتی میگیم یعنی یه شیئی، یه چیزی که به هیچ وجه نفوذ درش امکان نداره و خیلی سفت و سخته، به این میگن سلب. امام صادق علیه السلام معصوم میگه عموی ما عباس خیلی ایمانش سفت و سخت و محکم و غیر قابل نفوذ بود. اما مؤید این ایمان اسبغ ابن نباته که همون کسی است که در زمان امیرالمومنین سلام بود و از اصحاب ایشون بود، اون نقل میکنه که مردی رو در کوفه میشناختم که چهره خیلی سفیدی داشت، پوستش خیلی سفید و همچین درخشان بود. بعد از مدتی او رو دیدم بعد جریان کربلا، دیدم صورتش خیلی سیاه شده. مدتی بعد دوباره دیدم سیاه‌تر شده. گفتم چرا چهرت اینجور شده، چرا قیافت اینقدر داره عوض میشه؟ گفت من در کربلا یک کسی رو کشتم، جوانی رو کشتم که بین پیشانی او و بین دو ابروی او اثر سجود بود. بعد که اصلا یه سوال کردم ویژگی ها رو گفت، دیدم که منظورش ابوالفضل عباس سلام الله علیه. و اومده در روایت که بین عینیه اثر و سجود، بین دوتا چشم او و بین دو ابروی او اثر سجده نمایان بود. این هم از ایمان و عبادت حضرت. ما فقط میگیم تیتوار رد میشیم چون بعضی بحثا رو قبلا مرور کردیم. و پنجمین ویژگی بارز حضرت احترام معصومی نسبت به ایشونه. خب ما کمتر داریم که 14 معصوم نسبت به غیر خودشون اینقدر ابراز لطف و ابراز احساس کرده باشن. اولین موردش داشتن زیارتنامه است. ابوالفضل عباس سلام الله علیه غیر از 14 معصوم جزء معدود یا تنها، چون بعضی اختلافات هست که آیا برخی زیارتنامه‌ای که در مورد دیگران معصوره هست یا نیست، فلان ترین دعوا نکنید، این که ابوالفضل عباس سلام الله علیه غیر از 14 معصوم است که معصوم برای او زیارتنامه گفته. امام صادق علیه السلام از لب‌های مبارکشون زیارتنامه رو برای حضرت ابوالفضل علیه السلام فرمودن که مونده و ان شاءالله خدمتتون قرائت خواهم کرد. اصل این موضوع، اصل این اکرام. اما غیر از این، در میان 14 معصوم متعدد ابراز احساسات و ابراز ارادت و لطف و احترام نسبت به حضرت وجود داره. صاحب معال سبتین یه نقلی رو آورده که اون نقل رو من جایدی کمتر دیدم. ایشون اونجا آورده که میگه حتی در یک رؤیای صادقی پیامبر عزیزمون به حضرت ابوالفضل علیه السلام فرمودن که خداوند چشمت را روشن گرداند، تو باب الحوائج هستی یا از هر که خواستی شفاعت کن. که مضمون این رؤیای صادقه خیلی دور از ذهن نیستش که از ابوالفضل علیه السلام جز اون افرادی باشن که من الذی یشفع عنده الا باذنه. دوم از امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت به ابوالفضل عباس میفرمایند به زودی چشمم در قیامت به وسیله وجودت روشن میگردد. این از امیرالمؤمنین. وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها. امیرالمومنین فرمودن که فاطمه جان در قیامت شفاعت امت رو چگونه انجام خواهید داد؟ خب کرارن شنیدید دیگه، حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که وجود نورانی ابو عبدالله حسین علیه السلام رو باردار بودن، به پدر بزرگوارشون فرمودن که این بچه با من صحبت میکنه و عباراتی که ابی عبدالله به کار میبردن رو فرمودن. پیامبر عزیزمون شروع به گریه کردن کردن و فرمودن که چه اتفاقی برای این بچه خواهد افتاد در آینده. حضرت زهرا سلام گریه کردن. بعد پیامبر فرمودن که فاطمه جان این پسر یه خواهری خواهد داشت که زینب کبرا سلام علیها باشه. بعد فرمودن که من به تو خواهم بشارت داد که در ادامه شیعیان و محبینی میان که برای پسر تو گریه خواهند کرد. اونجا داره که حضرت زهرا سلام الله علیها لبخندی زدن، یعنی تبسم میکردن. فرمودم که من در قیامت قبل از این که اون گریه کنا رو وارد بهش بکنم، خودم وارد بهش نخواهم شد. اینجا داره که امیرالمومنین علیه السلام ناظر به همین موضوع. یه وقتی از صدیقه طاهره سوال کردم فاطمه جان در قیامت با چی شفاعت میکنی؟ این که این مقدار شفاعت در اختیار شماست و شما میفهمید من شیعیانم رو مثل مرغی که از زمین دانه برمیداره در قیامت جدا میکنم، وسیله شفاعت چی؟ حضرت فرمودن دستان پسرم عباس. صدیقه طاهره میفهمن دستان پسرم عباس. امام حسین علیه السلام چه فرمودن در مورد اول فصل؟ فرمودن که ارکب نفسی، ارکب به نفسی اند یا عباس. حضرت فرمودن جانم فداد عباس، سوار مرکب چو برو ببین که حرف اینا چیه شب عاشورا. امام سجاد علیه السلام چه فرمودن؟ اینا رو داریم میگیم تا معلوم بشه اول فضل عباس به جهت جایگاه در نزد معصومی جایگاه ممتازی است، نداریم مثل او. امام سجاد علیه السلام یه روز عبیدالله بن عباس پسر حضرت عباس در خدمتشون نشسته، حضرت به او نگاه میکنن، نظر سید العابدین علی بن الحسین علیه السلام الی عبیدالله بن عباس بن علی بن ابی طالب. امام سجاد به عبیدالله پسر حضرت عباس نگاه کردن، فاستعبره، یه نگاهی به او کردن، نگاه کردن اشکشون جاری شد. ثم قال ما من یوم اشد علی رسول الله من یوم احد، هیچ روزی بر پیغمبر سخت‌تر از احد نبود. قتل فیه همه حمزة بن عبد المطلب اسد الله و اسد رسوله، در اون روز عموی پیامبر حمزه شیر خدا و شیر پیامبر به شهادت رسید. و بعد او یوم موته، بعد از احد سخت‌ترین روز بر پیغمبر روز جنگ موته بود. قتل فیه ابن عمه جعفر ابن ابی طالب، در جنگ موته جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسید. ثم قال، بعدش امام سجاد فرمودن ولا یوم که یوم الحسین، ولی هیچ روزی مثل روز حسین نبود. ازدلف علیه تلاسون الف رجل یزعمون انهم من هذه الامه، 30,000 نفر جمع شدن علیه او و یزعمون انهم من هذه الامه کلون یتقرب الالله عز و جل بدمه. این 30,000 نفر که جمع شده بودن همشون گمانشون این بود که با ریختن خون حسین به خدا تقرب پیدا میکنن. و وقتی که میخواستن حمله بکنن شعرشون این بود که یا خیل الله ارکبی و الالجنته یا و بالجنته ابشری، ای سپاه خدا سوار شید و به سوی بهشت بشتابید، برید حسین رو بکشید و برید بهشت. یذکرهم فلا یتعظون حتی قتلوه بغیا و ظلما و عدوانا، این 30,000 نفر موعظه شدن ولی تأثیری نکرد و قتلوه، کشتن حسین رو بغیا و ظلما و عدوانا، به ناحق حضرت رو به شهادت رسوندن. ثم قال، بعد امام سجاد علیه السلام فرمودن رحم الله عمی العباس، خدا رحمت کنه عموم عباس رو، فلقد اثر و ابلا و فدا اخاه به نفسه، اون حضرت مبتلا شد و جنگید و فدا کرد خودش رو برای برادرش، حتی قطعت یداه، تا هر دو دستش قطع شد. فعبدله الله عز و جل بهما جناحین یتیر و بهما مع الملائکت فی الجنه. دو دستش قطع شد، خداوند به جای دو دست دو بال برای او قرار داد تا در کنار ملائک در جنت پرواز کنه. کما جعل لجعفر ابن ابی طالب، همونطور که برای جعفر ابن ابی طالب در جنگ موته که شهید شد خداوند همچین چیزی رو قرار داد و اون بزرگوار معروف شد به جعفر طیار. و ان للعباس ان الله تبارک و تعالی، و برای عموم ابوالفضل در نزد خداوند منزلتن، یه جایگاهی است، یغبته بها جمیع الشهداء یوم القیامه، یه جایگاهی داره ابوالفضل که همه شهدا روز قیامت به او قبطه میخورن. این تعبیر امام سجاد علیه السلام از ابوالفضل العباس. نمونه بعد امام صادق علیه السلام، حضرت در مورد عموی بزرگوارشون چه میفرمایند؟ امام صادق علیه السلام معصومه و صاحب مذهبه. حضرت زیارتنامه در مورد حضرت ابوالفضل دارن، واقعا عجیبه که امام معصوم چطور ابراز ارادت میکنه به ابوالفضل العباس. سلام الله و سلام ملائکته المقربین و انبیاء المرسلین و عباده الصالحین و جمیع شهداء و صدیقین و زاکیات و طیبات فیما تقدری و تروح. توی همه اینها سلام خدا و ملائک مقرب و انبیاء و بندگان صالح و همه شهداء و صدیقین و همه طیبین و طیبات فیما تقدری و تروح، صبح و شام علیک یبن امیر المؤمنین، بر توی ابوالفضل العباس پسر امیر المؤمنین، اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و النصیحه، من شهادت میدم که تو تسلیم بودی و تصدیق کردی و وفاداری کردی و خیرخواهی کردی لخلف النبی المرسل و سبت المنتجل، برای جانشین پیامبر مرسل و سبت منتجب و برگزیده او و دلیل العالم و اون راهنمای عالم و الوسیع المبلغ و المظلوم المحتزم، و اون مظلومی که خونش رو ریختن و وسیع تبلیغ کننده دین خدا. این سلام امام صادق علیه السلامه. فجزاک الله عن رسوله و عن امیر المؤمنین و عن الحسن و الحسین صلوات الله علیهم افضل الجزاء بما صبرت و احتسبت و اعنت فنعم عقب الدار. سلام همه اینها بر تو با به واسطه اون صبر و تلاشی که کردی. لعن الله من قتلک و لعن الله من جهل حقک، لعنت خدا بر اون کسی که حق تو رو نشناخت و استخف به حرمتک و حرمت تو رو زایل کرد، و لعن الله من حال بینک و بین ماء فرات، لعنت خدا بر اونهایی که بین تو آب فرات حائل شدن. اشهد انک قتلت مظلوما و ان الله منجز لكم ما بعدكم، من امام صادق شهادت میدم که تو مظلوم شهید شدی و خداوند جزایی که به شما وعده داده رو خواهد داد. جئت که ابن امیر المؤمنین، پسر امیر المؤمنین، اومدم پیش تو. این زیارتنامه ای است که در محضر حضرت و در مزار حضرت باید خونده بشه. وافدن الیکم، من خودم رو فدای شما میکنم و تایید میکنم شما رو، و قلبی مسلم لکم، قلب من تسلیم شماست، و انا لکم تابع، خودم تابع شما، و نصرتی لکم معده، نصرت من امام صادق در خدمت شماست ابوالفضل العباس، حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین، تا خدا حکم کنه. فمعکم معکم لا معدوفکم، من با شما با دشمن شما نیستم، انی بکم و ایابکم من المؤمنین، من به شما و به بازگشت شما و رجعت شما مؤمنم، و به من خالفکم و قتلکم من الکافرین، و این که قاتلین شما هم بر میگردن که مجازات بشن. قتل الله امتا قتلتکم بالعیدی و الالسون، لعنت خدا بر اونهایی که شما رو با دست و با زبانشون کشتن. این زیارتنامه امام صادق علیه السلام ها. بعد حضرت می فهمند وارد حرم ابوالفضل العباس که میشه، بگو السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین علیهم السلام، السلام علیک و رحمت الله و برکاته و رضوانه و علی روحک و بدنک. معلوم دیگه معنیش. اشهد و اشهد الله، شهادت میدم و خدا رو به شهادت میگیرم. انک مزیت علی ما مذابه البدریون المجاهدون فی سبیل الله، من شهادت میدم تو مثل اصحاب پیغمبر در بدر هر چی لازم بود انجام دادی. المناصرون له فی جهاد اعدائه، اون کسایی که خیرخواه پیغمبر بودن در جهاد با دشمن. المبالغون فی نصرت اولیائه، هر چی سعی و تلاش داشتن در نصرت دوستان خدا کردن. از ذابون عن احبائه، حمایت کردن از دوستان خدا. فجزاک الله و اکثر الجزا و اکثر الجزا و اوفر الجزا و اوفا جزاء احد ممن وفا به بیعته و استجاب له دعوته و اطاع ولات امره. خدا الهی بالاترین و بهترین و کاملترین جزا رو به تو بده از اون جزایی که به کسایی میده که به بیعت خدا وفا کردن و اجابت کردن دعوت خدا رو و ولی خدا رو اطاعت کردن. اشهد انک قد بالغت فی النصیحه و اعطیت غایت المجهود فبعثک الله فی الشهدا، من شهادت میدم که تو در خیرخواهی به حد مبالغه‌ای خیرخواهی کردی، در حد اکثری که میشد خیرخواهی کرد خیرخواهی کردی. و اعطیت غایت المجهود، بالاترین تلاش انجام دادی. خدا تو رو مبعوث بکنه و برانگیزه در میان شهدا. و جعل روحک مع ارواح السعدا، روح تو رو با افرادی که عاقبت بخیر شدن و سعید و خوشبخت شدن مشهور بکنه. و اعطا که من جنابهی افسحها من جنانهی افسحها منزلن و افزلها غرفن، از بهشتش بزرگترین خونه ها و غرفه ها رو خداوند به تو بده. و رفع از ذکر کفه الیین، نام تو رو در میان الیین بالا ببره. و حشرک مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، و تو رو با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین مشهور بکنه. و حسن اولئک رفیقا، و چقدر اینا خوب هم نشینانی هستن. اشهد انک لم تهن و لم تنکل، من شهادت میدم تو سستی نکردی و از نبرد سرباز نزدی. و انک مزیت علی بصیرتن، تو با بصیرت و آگاهی پشت سر گذاشتی این امتحان رو. من امرک مقتدیان به صالحی، به نیکو ها و نیکوکاران اقتدار کردی و متبعا للنبیین و تابع انبیا بودی. فجمع الله بیننا و بینک، خدا بین ما و تو جمع کنه. و بین رسوله و اولیائه فی منازل المخبتین فانه ارحم الراحمین. امام صادق دعا میکنه خدا بین ما و تو و رسول و اولیاء خودش در خانه مخبتین و افرادی که متواضع و مخبتن جمع بکنه که خداوند ارحم الراحمینه. این زیارت امام صادق مثال در مرکز عباسه. و نمونه بعدی امام هادی علیه السلام، حضرت میفرمان السلام علی ابی الفضل عباس ابن امیر المؤمنین المباسی اخاه به نفسه، اون کسی که با برادرش همراهی کرد و در راه او فداکاری کرد. و آخرین مورد عبارت امام زمان اربعان افدار، حضرت در مورد ابی الفضل عباس میفرمایند که السلام علی ابی الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، سلام خدا بر ابی الفضل عباس پسر امیرالمؤمنین، المباسی اخاه به نفسه، اون کسی که در راه برادرش فداکاری کرد و از جان خودش گذشت. الاخذ لغده من امسه، کسی که از دیروز برای فردای خودش توشه فرستاد. الفادی له، جان خودش رو فدا کرد. الواق سائی الیه به ماه، او رو حفاظت کرد و خیلی تلاش کرد که آب به او برسونه. المقطوعت یدا، دستهاش قطع شد. لعن الله قاتلی یزید ابن الرقاد الجهنی و حکیم ابن طفیل الطائی، خدا دوتا قاتل او رو لعنت کنه. اینها عباراتی است که از معصومین برای حضرت ابوالفضل عباس رسیده و ما کم داریم و نداریم کسی که اینجور مورد احترام و ارادت اهل بیت باشه. خب پنج ویژگی ابوالفضل عباس رو گفتیم، کدومی که از اینها ویژگی مبرز و بارز اوست؟ همش. اما کدوم باعث شده که امام سجاد علیه السلام بفرماید که او در قیامت جایگاهی دارد که شهدا به او قبضه بخورند؟ باید بگردیم ببینیم کدوم عبارات در مورد اون بزرگوار به کار رفته که اون عبارات عبارات خاصه. اون عبارت خاص عبارتی است که امام صادق علیه السلام به کار برده، اونم اینه که رحم الله امن العباس، خدا عموی ما عباس رو رحمت کنه، کان نافذ البصیره، او نافذ البصیره بود. اون صفتی که از ابوالفضل عباس صفت خاصه نافذ البصیره بودنه که اهل بیت برای او به کار بردن. خب نافذ البصیره بود یعنی چی بود؟ یعنی چه ویژگی داشت؟ چی او را از بقیه ممتاز میکرد؟ خیلی اجمالی و سریع بگم و ردشم که معنای نافذ البصیره چیه؟ ما یه بصر داریم، یه بصیره. بصر در زبان عربی میگن البصرو نور العین الذی بهی تبصر، نور چشم که انسان باش میبینه به این میگن بصر. اما بصیرت نور القلب الذی بهی یستبصر، بصیرت نور قلبه، اون نوری که انسان با اون یستبصر حقیقت رو میفهمه، مستبصر میشه، آگاه میشه. این فرق بصیرت با بصره، دیدن چشم با دیدن قلب. اما وقتی که میگیم این نفوذ پیدا کرد، نفوذ یعنی چی؟ میدونیم تو فارسی هم به همین معناست، وقتی یک چیزی عمق پیدا میکنه میگیم نفوذ پیدا کرد. نافذ البصیره یعنی اون کسی که چشم حقیقت بینش خیلی عمیقه از یه طرف، از اون طرف حقیقت بینی در اجزای اون نفوذ پیدا کرده، هم خیلی عمیق حقیقت رو میبینه، هم حقیقت خیلی عمیق در اون نفوذ میکنه. این معنای دقیق نافذ البصیره است. خب ما در قرآن آیه داریم میگه لهم اعیونون لا یبصرونه بها، اینا چشم دارن ولی نمیبینن. چجور میشه انسان چشم داشته باشه و نبینه؟ چشم دارن، بصر دارن، ولی بصیرت، این چشم میبینه ولی حقیقت رو نمیبینه. یه صحابی دارن امام صادق علیه السلام به نام ابابصیر، اسمشو همه شنیدید، ابابصیر، پسری به نام بصیر نداشته ها، ابابصیر صاحب بصیرت، پدر بصیرت، نابینا بوده، چشم سر نداشته، اعما بوده، ولی ملقب به ابابصیر از بس که چشم دلش و چشم حقیقت بینش باز بوده. نافذ البصیره به این معنی بصیرت چقدر مهمه. امام صادق علیه السلام می فرمایند که العامل علا غیر بصیرتن کسائر علا غیر طریق لا یزیده سرعت و سیره الا بعدا. حضرت می فرمایند که اون کسی که بدون بصیرت، بدون حقیقت بینی حرکت می کنه مثل کسیه که در خارج طریق حرکت میکنه. یعنی مثلا فرض فرمان میخواییم بریم مشهد، یه کسی را میفته به نیت مشهد به سمت قم میره، بعد از از میفرمایند که لا یزیده سرعت و سیره الا بعدا، سرعت حرکتش دائما چیو زیاد میکنه؟ دور شدن او رو زیاد میکنه، نه که چون سرعتش زیاده زودتر به مقصد میرسه، چون راه رو تشخیص نداده. یعنی بصیرت نباشه اصل حرکت ضایعه. امیرالمومنین علیه السلام میفهمن فان نور البصیره روح الحیات الذی لا ينفع ایمان الا به. بصیرت و نور بصیرت روح حیات انسانه که لا ينفع ایمان الا به. ایمان بدون بصیرت به هیچ دردی نمیخوره. ما کم داشتیم صدر اسلام افرادی که در ظاهر ایمان آوردن اما تهش از کجا در آوردن؟ از خوارج و از جای دیگه. بصیرت یعنی حقیقت بینی، یعنی انسان هر کاری میکنه عمقشو بدونه. انسان اگر عمق کاری رو ندونست شاید یه کار خوب انجام بده اما بر کار خوب ثابت قدم نخواهد بود. یه عده اول انقلاب همراهی کردن، خیلی هم شاید آدمهای تند و تیزی بودن به جهت انقلابیگری، بدتر از کجا در آوردن؟ بعد چی شدن؟ بعد به چه سرنوشتی دچار شدن؟ چرا؟ چون نه اون اول انقلابش بصیرت داشتن که چه کار دارن میکنن، نه الانش بصیرت دارن که چه کار دارن میکنن. هم اون موقع توی جبی حرکت کردن، هم بعدش. همونطور که آقا فهمدن این انقلاب ریزش داره، رویش هم داره. بصیرت نباشه عمل کلن پرت میشه. جالبه که علامه مجلسی یه تعبیری دارن، ایشون میفهمن که نور بصیرت ایشون میگه خب حالا ما میگیم بصیرت اینه که چشم حقیقت بین داشته باشیم، این نور بصیرت که امیرالمومنین میگه چیه؟ ایشون میفهمن نور بصیرت همان ولایت و معرفت اهل بیت علیهم السلام است که سببی میشود که به روح ایمان تعلق گیرد، با روح ایمان توحید خالص مورد قبول خدا و حاصل و کامل میگردد. بعد با این برداشتی که علامه مجلسی میکنن، بصیرت حضرت ابوالفضل چی میشه؟ ولایت و معرفتش نسبت به امام زمان خودش. خب حضرت ابوالفضل این بصیرت رو به معنایی که میگیم داشت یا نداشت؟ آیا واقعا حضرت در طول حیاتش این بصیرتی که در نهایت او رو نافذ البصیره، نه فقط بصیرت خالی، بصیرت عمیق و مؤثر بر وجود خود، بصیرتی که تمام اعضای جواره او رو تحت تاثیر قرار بده، داشت یا نداشت؟ به اندازه کافی این چند شب گفتیم، اما به نظر میرسه این که امام صادق علیه السلام تصریح میکنن به بصیرت ایشون. در زیارت حضرت میگین که تو لم تهن، کوتاهی نکردی، ولم تنکن کر، روی نگردندی، نکول نکردی، حرف مولا تو پذیرفتی. به حضرت میگیم تو المطیع لله و لرسولهی و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسینی و فراوان از این چیزا. همه اینا دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکنه ابوالفضل عباس سلام الله علیه این بصیرت رو در یک حد کم نظیری داشت. کدوم بصیرت رو؟ بصیرت شناخت و تبعیت از ولی زمان خودش رو. این ویژگی او رو ممتاز کرد. ما چند شب قبل که پرداختیم به القاب ابوالفضل عباس سلام الله علیه، یکی از القاب اون بزرگوار رو عرض کردیم که باب الحسینه و معید عرضمون رو فرمایش آیت حق مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه قرار دادیم که علامه طباطبایی رحمت الله علیه ازشون میفرمایند که آیت الله قاضی فرمودند که امام حسین علیه السلام مظهر رحمت کلیه الهیه هستند و باب ایشون ابوالفضل عباس سلام الله علیه. باب الحسین. خب کار باب چیه؟ کار باب اینه که مانع ورود میشه، اگر که خواست باز میشه وارد میشه، نخواست بسته میشه. باب معنیش اینه. این باب الحسین رو بذارید کنار این ویژگی ابوالفضل عباس که حضرت مکنا شدن به ابوالفرجه. ابوالفرجه گفتیم معناش چیه؟ اون کسی که فرج ایجاد میکنه، رفع میکنه قصه و غم رو. ما به حضرت میگیم یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخی کل حسین علیه السلام. این دوتا رو بذاریم کنار هم. ابوالفضل عباس باب الحسینه، یعنی اون میگه چی وارد بشه. از اون ور کاشف الکربه، جمعش به این میشه. وقتی باب الحسینه یعنی نمیذاره یه چیزایی وارد بشه، اجازه ورود غم و قصه به قلب ابی عبدالله رو نمیده، معید عملکرد اون نسبت به ابی عبدالله. تا وقتی که ابوالفضل عباس هست، امام حسین علیه السلام میگه الیوم نامت اعین الله، امروز اون چشم هایی که دیشب از ترس تو خواب نداشتن میخوابن، چشم بچه های من که با خیال راحت به خاطر وجود تو خوابیده بود دیگه خواب نداره. کار باب اینه که نمیذاری یه چیزی وارد بشه. خاصیت اول ابوالفضل نسبت به امام زمان خودش اینه که اجازه ورود غم رو نمیده به قلب ابی عبدالله. خاصیت دومش اینه، حالا اگر غمی وارد شد چه کار میکنه؟ اگر غمی وارد شد کاشف الکربه، غمو برطرف میکنه. یار ابی عبدالله معاصره شده، امام حسین میگه عباس جان، میره معاصره رو برطرف میکنه. مولا علی نسبت به ولی دو تا کار باید انجام بده اگر ابوالفضل قرار شد الگو بشه: یک، نزار غم به ولی برسه. دو، اگر ولی غم پیدا کرد تلاش بکنه غم ولی رو برطرف کنه. این درس ابوالفضله. این روحیه ابوالفضل در شناخت ولی و اطاعت کجا بروز پیدا کرد؟ تیتروار فقط نام ببریم. زمان امیرالمؤمنین حضرت سه تا جنگ کرده، اون چیزی که ما از تاریخ دیدیم این که حضرت در حدود 12 سالگی در جنگ صفین یه رشادتی کردن. خب جنگ نهروان و جنگ با خوارج بعد از جنگ صفینه و حضرت اول پس سنش بیشتر شده، دلاورتر شده، پس باید یه جنگ نمایان‌تری کرده باشه. از جنگ حضرت در مقابل خوارجش خبری نیست. چرا؟ چون اول فصل که خودش تصمیم نمیگیره، اول فصل بایستاده امیرالمومنین بگه پسرم چه کار بکنم چه کار نکنم. بعد از اینکه اون هفت پسر و پدرشون رو به هلاکت انداخت حضرت اول فصل، برگشت امیرالمومنین نقاب چهره او رو باز کرده، صورت او رو بوسید، به او گفت دیگه بمون، تمام شد، پدر فرموده بمان، مونده تمام. خب نه آقا، جنگ نهروان اجازه بدید، جهاد در راه خدا، این همه ثواب، حرفا چی؟ ولی خدا میگه بمون تمام. در کنار ما مجتبی علیه السلام، یه عده خیانت کردن. خب اونها خائنن، ما که خائن نیستیم. حضرت دیگه 15 سالشه وقتی که جنگ امام مجتبی علیه السلام با معاویه در نخیل شکل میگیره. یه رشادتی بکنه، سکوت محض. بعدم که امام مجتبی علیه السلام میاد مدینه، حضرت میشه پیشکار، میشه باول حوائج. بعدم که پیکر مطهر حضرت تیرباران میشه، که امام حضرت عباس علیه السلام داره دق میکنه، ابی عبدالله میگه عباس جان، حسن وصیت کرد که پای جنازه من خونی ریخته نشه. حضرت میگه چشم. در زمان ابی عبدالله تا وقتی که ابی عبدالله در مدینه است، ابوالفضل عباس با جوانان بنی هاشم تحت امرن. هر جا که بفرمایید، هر جور که بفرمایید. در مکه ابوالفضل تحت امر محافظ امامه. در کربلا این همه فضا برای رشادت هست. امام حسین گفته داداش شما پرچم رو نگاه دار، انت حامل و لوایی، تو علم داری. برادرها شهید میشن، برادرزاده‌ها شهید میشن، یاران شهید میشن، عموزاده‌ها شهید میشن. حضرت باید خون دل بخوره، ولی امر مولا اینه که بمون. اون وقتی هم که تنها میشه که دیگه فضای جنگاوری اوست، امام حسین میگه نه، تو نجنگ، برو یکم آب بیار. این اطاعت پذیری، این ولایت پذیری، این باعث میشه که اول فضل عباس منزلتی پیدا بکنه که یغبه توهو بها جمیع و شهدای یوم القیامه. برای امروز ما چه درسی داره؟ برای امروز ما درس ولایت پذیریه. بعضی تا ما کلمه ولایت رو به کار میبریم، میگن آقا منبر ابی عبدالله رو سیاسی نکنید. این حرفای سیاسی جاش نمیدونم کجا و کجاست. این منبر قداست داره. من سه تا تذکر کوتاه عرض کنم. تذکر اول اینی که ابی عبدالله سلام علیه برای چی رفت کربلا؟ رفت که مثلا تسبیحات اربع رو مردم یه بار میگفتن بگه سه بار بگیم. رفت که مثلا مردم حج نمیرفتن بگه حج برید. آره؟ ابی عبدالله فرمود انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی. من دارم میرم کارو اصلاح کنم. چیو اصلاح کنی؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و ان اسیر بسیرت جدی و ابی. قبلش هم گفته بود به علل اسلام السلام از قد بلیت الامه برا المثل یزید. بعدم گفته بود مثلی لا یبایع مثل. من دارم میرم یزیدو بزنم کنار، این صلاحیت حکومت نداره. این به نظر شما یک کار عبادیه؟ ابی عبدالله داره میره نماز روزه مردم رو درست کنه؟ ابی عبدالله اگه برای سیاست حرکت نکرد، برای چی حرکت کرد؟ نهج البلاغه خطبه سوم که امیرالمومنین اونطور دوران خلفا رو نقد میکنه و از اون حق خوری و قصد صحبت میکنه، حرف عبادی میزنه. این چه حرف غلطیه که آقا جای سیاست رو منبر نیست؟ خب اگر جای سیاست رو منبر نبود، ما برای چی انقلاب کردیم؟ البته بعضی میگن برای سوال من برای چی انقلاب کردید؟ همه چی خوب بود که. عرض دوم من، اصلا ولایت امر سیاسیه؟ اینجور که ما شنیدیم، ما سه تا اصول دین داریم، توحید و نبوت و معاد، دو تا هم اصل مذهب داریم، عدل و امامت. و انقدری که ما از روایات دیدیم و بزرگترها گفتن، ولایت ادامه امامته. اگر امام زمان نمی‌فرمود و اما الحوادث الواقع فرجو فرج اوفیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، ما میگفتیم خب ولایت یک امر من درآوردیه. ولی وقتی شیخ مفی در ابتدای غیبت امام زمان اروان افدا در قرن چهارم در کتاب المغنی صفحه 881 بحث ولایت فقیه رو در زمان غیبت مطرح میکنه، ما چه کار باید بکنیم؟ بحث ولایت بحث سیاسی واقعا یا این بحث ریشه اعتقادی داره؟ و نکته سوم این که کسی از منبر بخواد استفاده بکنه که آقا فلان گروه سیاسی فلان لیست سیاسی، این استخفاف موضوعه، این یه جور موضوع رو مستهجن کردنه که هر کس که بحث ولایت رو پیش میکشه ما او رو در حد منازعات سخیف سیاسی بحثش رو بیاریم پایین. اگر واقعا معتقد نیستیم سیاست ما عین دیانت ماست، اگر معتقد نیستیم به فرموده مقام معظم رهبری تمام اهل بیت در اون 250 سال مبارزه حاد سیاسی کردن، خب بس باید از جای دیگه آغاز کرد. اما اگر قبول داریم این نوع اظهار نظر به نظر میشه اظهار نظر عالمانه‌ای نباشه. اما اینکه ما در چه حدی ابی عبدالله رو در مسائل سیاسی یا مسائل اعتقادی دخالت بدیم، آیا نیاز تو هر موضوع جزئی وارد بکنیم؟ نه. اما اگر مطلبی، گفتاری، برداشتی، نظری در ارتباط با نهضت ابوعبدالله داده بشه که این غلط باشه، جای نقدش رو منبر ابوعبداللهه. یه وقتی مسئولین دستن در کارون بحثای از این گروه از اون گروه حرفای غلط درست میزنن، اینا ربطی نداره. اما اگه قرار شد در ارتباط با نهضت ابی عبدالله اظهار نظری بشه، جای نقد اون اظهار نظر رو منبره. چون اگر در مورد نهضت ابی عبدالله حرف غلطی زده بشه و این نهضت آسیب ببینه، از اسلام چیزی باقی نخواهد ماند. همونطور که امام فرمودن که این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. حضرت امام رحمت الله علیه چقدر به رسانه ملی اون موقع ایراد داشتن، اما امام کی براشفت؟ وقتی که یه خانمی در رادیو ازش سوال کردن الگوی شما کیه، گفتش که حضرت زهرا سلام دیگه قدیمی شده، الان الگوی ما اوشینه. یه جمله گفت، امام احساس کردن این جمله داره به ریشه میخوره، بلافاصله وارد شدن گفتن این خانم اگر از این حرفی که زده این قصد داشته این مرتده. ما نه نیاز میدونیم نه شأن میدونیم که وارد مباحث سخیف سیاسی بشیم، اما نهضت ابی عبدالله و حواشی اون بحث سیاسی نیست. اگر کسی اصل سیاست رو با دیانت متفارق میدونه، اون دیگه بس بسه دیگریست. خب ما درس ما از فضل عباس این باشه که مطیع محض ولی باشیم. جواب میده؟ یه نمونه مثبت بگم یه نمونه منفی. صلوات خط بفرمید.
لا محمد محمد.
شب 21 بهمن سال 57 حکومت نظامی اعلام شد. بزرگترای مجلس خاطرشون هست، حکومت نظامی اعلام شد و اعلام کرد رژیم که حمام خون راه میندازید. حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که باید حکومت نظامی امشب شکسته بشه. مرحوم آیت الله طالقانی رحمت الله علیه تماس میگیرن با حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه و میگن آقا گفتید حکومت نظامی باید شکسته بشه، اینا حمام خون راه میندازن. امام میفهمد حکومت نظامی باید شکسته بشه. آیت الله طالقانی میفهمن آقا اینا جدی هم وحشی هم چنین هم. امام میفهمن اگه دستور من نباشه چی؟ حکومت نظامی شکسته شد، انقلاب پیروز شد. بعد که بزرگان رژیم قد دستگیر شدن، اونا تو خاطراتشون اینو گفتن که قرار بر این بود شب 21 بهمن حکومت نظامی اعلام بشه، 3000 نفر از بزرگان نظام در سراسر کشور دستگیر بشن، 300 تای اصلی همون شب اعدام بشن، فردا کلن بساط انقلاب جمع بشن. این یه نمونه مثبت. ما حرف گوش کردیم، خدا برکت. یه نمونه منفی بگم. 5 سال پیش انتخابات تو این کشور برگزار شد. خب یک عده‌ای نسبت به انتخابات اعتراض داشتن، چیز عجیبی نبود، دورای قبلا عده‌ای اعتراض داشتن، از طریق قانونی پیگیری می‌کردن. یک هفته مذاکره شد، صحبت شد، اومدن رفتن. بعد یک هفته مقام معظم آقای حفظه الله اومدن تو نمازونه فرمودن که این بساط خیابونی رو جمع کنید، راهش این نیست، هر کسی اعتراض داره از طریق قانون. خب عوام مردم که خدا یه جایی انشالله که بصیرت همین در ظاهر عوام رو بعضی از خواص بده، گوش کرد. غالب مردم پذیرفتن، یه عده از خواص گوش نکرد. چه اتفاق افتاد؟ یه انتخابات برگزار کردیم، 7 ماه کشور هوا بود. این نتیجه مثبت یا منفی بلد پذیری؟ اگر قائلیم که ولی لازم الاتباع است، یه بحثی. اگر هم کسی قائل نیست، عرض میکنم بحث رو باید از جای دیگری آغاز بکنی، اصلا محل بحث اینجا نخواهد بود که خب حالا این کلمه رو بپذیریم یا اون یکی کلمه رو. وقتی که مقام معظم رهبری انتخاب شدن به رهبری در مجلس خبرگان، به همراه آیت الله جوادی عاملی حفظه الله رسیدن به در خروجی. آقا آیت الله جوادی میفرمایند که بفرمایید. ایشون به آقا میفرمایند نه شما بفرمایید. آقا میگن نه خواهش میکنم شما بفرمایید. آیت الله جوادی میفرمایند که من که عرض میکنم شما بفرمایید، من تعارف که نمیکنم. ما از در که وارد شدیم بالاتفاق همه با هم دوست بودیم. الان شما ولی هستید، من مولا علی، من نمیتونم جلوی شما حرکت کنم. برخی فکر میکنن بحث ولایت شوخیه و تندی با این انگ ها که آره این بحثا سیاسیه. ما که به این انگ ها کاری نداریم. به قول شهید مطیع رحمت الله علیه، گوینده باید حقگو باشه، مصلحتگو باشه، نه مزاجگو. گوینده نگاه نکنه مستمع چی خوشش میاد، گوینده نگاه کنه وظیفه او گفتن چیه. ما تاریخمون نشون میده که ولایت ناپذیری چه در صدر اسلام چه در این 30 سال اخیر، کجا اتباعش ما رو به عاقبت به خیری رسونده، کجا عدم اتباعش ما رو گرفتار کرده. عرضم تمام. ما 5 شب در ارتباط با وجود نورانی ابوالفضل عباس سلام الله علیه گفتیم و شنیدیم و خدا انشالله به حق ابوالفضل عباس از ما و شما و از همه اونهایی که بانی شدند و مستقیم و غیر مستقیم نقش داشتند در این که ما بشینیم سر این سفره و عاقبت به خیر بشیم، انشالله به احسن وجه قبول بکنه از بانی مجلس هم همینطور رو هر جور خودش میدونه ما رو عاقبت به خیر بکنه. مرحوم آسد مهدی قوام یه خطیبی بود، بزرگترا خاطراتشون رو زیاد شنیدند و فرد نام آشناییست. مجلسش تموم شد، شب شام غریبان و اون صاحب مجلس اومد و گفت آقا شام غریبانه، دست شما درد نکنه، 11 شب بالاخره صحبت کردید و یه پاکتی رو فرود داد. او تشکر کرد و گذاشت توی جیبش بدون که نگاه کنه. راه افتاد، رانندش یک آقای اونجا بود، گفت آقا این فلانی هم شما رو میرسونه، آسد مهدی. راننده ایشون رو سوار کرد و راه افتادن. توی راه از سمت همین منطقه لاله‌زار، خب منطقه مناسبی نبود، رد می‌شدند، یه خانم حالا جوانی با یه وضعیت فوق‌العاده نامناسبی به جهت پوشش و آرایش و اینا ایستاده کنار خیابون. راننده میگه آسد مهدی من گفتش که نگه دار. نگه داشتم، به من گفتش که فلانی مشتی مثلا اون خانم رو می‌بینی؟ نگاه کردم گفتم استغفرالله، آسد مهدی این آدم نورانی و اهل منبر و اینا. گفتم آقا بله مثلا چرا؟ فهمیدم که برو بگو بیاد. آقا این زم قیافش معلومه چه کار هستی واسده کنار خبون، این منطقه هم معلومه بالاخره دنبال اینه که بره سراغ اون گناه خاص. فهمیدم که بهت میگم برو بگو بیاد. ایشون میگه من پیاده شدم به خانمه، گفتم با شما کار دارن. یه نگاهی به قیافه من دید، به قیافه من که نمیخوره اهل مثلا این مسائل باشم اینا. یکم خودش رو جمع و جور کرد، حالا جمع و جور که چیز خاصی نداشت که جمع و جور کرد، چون وصفی که میکنم خیلی نامناسب بود. راه افتاد به سمت ماشین، اومد و سمت آسد مهدی. چی شد؟ یه نمیدون. این رفت، رفت در حالی که همچی به هم ریخته بود. میگه سالها گذشت، آسد مهدی مشرف شد زیارت ابوالفضل حسین علیه السلام. اونجا میگه تو حرم بود، یک کسی اومد گفتش آقا یه نفر با شما کار داره. میراست مهدی اومد دید آقایی با ظاهر مذهبی با یه خانم خیلی معجبه ایستادن. خانمه تا اسد مهدی رو دید اشکش جاری شد، گفتش که حاج آقا کار خودتونو کردی. میگه اسد مهدی گفت چه کاری؟ که اون شب پول به من دادید، یه جمله فرمودید، فرمودید که این پول پول روزه ابو عبدالله، نمیدونم چقدره، این پولو بگیر، تو رو به حق ابو عبدالله تا این پولو داری فحشا نکن، اگه برای احتیاجت بایستدی کنار خیابون تا این پولو داری فحشا نکن. میگه آقا من حرف شما رو گوش کردم و عاقبت به خیر شدم، اینم همسرم، زندگی خوبی دارم. ما میخوایم بگیم که ابی عبدالله ابوالفضل عباس، شما اسد مهدی قوام زیاد دارید، خب هر کدوم از ما، من روسیاه آسی بیش از همه شما و خیلی خیلی بیشتر از شما گناه کردم. ما اول فضل عباس 5 شب به بهانه شما دوره هم جمع شدیم، از شما گفتیم، برای شما اشریختیم، یا اسد مهدی هم بفرست سراغ ما، یکی سی بیاد یه چیزی به ما بگه، یه دستی از ما بگیره. میگه راننده ماشین بودم، ماشین سنگین تو جاده میرفتم میومدم، اهل همه جو کاری بودم. یه بار رفتیم مشهد، دست ما رو گرفت کسی برد حرم، آقا وارد حرم شدم چشم افتاد به گنبد امام رضا، خجالت کشیدم. گفتم آقا یه عنایتی بکن ما توبه کنیم. اومدم بیرون دیدم عزمم جزم شده که خرابکاری رو بذارم کنار. یه مدتی گذاشتیم کنار تا اینکه یه شب شیطون رفت تو جلد ما و شراب خورد. میگه راه افتادم در حالی که مست لایقل بودم تو خیابون تو شهر ری، همینجور برخورم تو کوچه میرفتم و نعره میزدم. یه باری یه پیرمردی از خونه اومد بیرون، یه ضربه محکمی زد به شکم من، هر چی که از اون نجاست خورده بودم از حلقم ریخ بیرون. حالم سر جا اومد، بهش گفتم که تو میدونی من کیم؟ تو پیرمرد کی؟ گفت من نمیدونم تو کی، نه نیاز تو بدونی من کیم، فقط انقدر بگم که امام رضا خیلی سفارش تو بکرد. گفته این مال ماست، کمکش کنین برگرده. آقا ما نمیدونیم سر مهدی قوام میخوایی بفرستی، ما رسول ترکی، ما 5 شب به بهانه شما دور هم جمع شدیم، خوب نی دست خالی بریم شب آخری. به نام آب، به نام فراق، نام شما، من آفریده شدم تا کنم سلام شما. نوشتن به روی جبین ما 2 نفر، شما غلام حسین و منم غلام شما. خوشا به حال پروبال این کبوترها، گهی به بام حسین و گهی به بام شما. تو آن همیشه امامی و ما همان مأموم، به قامتی که گرفتیم با قیام شما. هزار باده هزاران پیاله می رویید، همین که تیر رسید و شکست جام شما. تو ماه بودی و نزدیک آب ها که شدی، تمام علقمه پا شد به احترام شما. همین که ناله ادرک اخایتان پیچی، شکست قامت طوبایی امام شما. به حال روز بلندایتان چه آوردن، تمام علقمه پر گشته از تمام شما. راوی میگه لما وصل الحسین الى اخیه ابوالفضل نزل عنده. مرحوم مقرم یه نقل دیگری رو از وداع دو برادر میگه، میگه وقتی که ابی عبدالله اومد و نشست کنار ابوالفضل عباس، اخذ الرأس ترکه فی حجره، میگه او رو سرش رو به دامن گرفت، ثم جعل ينظر الى يديه القطيعتين، نگاه کرد به 2 دست قطع شده ابوالفضل عباس و رأس المفلوق به عمود من حدید و اون فرد شکافته از عمود آهنی و جسد هلذی تناثر لحمه و اون پیکری که گوشتش از ضربات تیر و شمشیر له شد. من ضرب سیوف و طعن رماه و رنگ سهام، از بس بهش نیزه زده بودن و تیر و شمشیر. و هو یبکی، حضرت گریه کرد. و ینادی وا اخا، گفت وای برادرم. فاحس العباس به حرکت عند رأسه. اینجا ابوالفضل عباس که از فرط ضربه از هوش رفته احساس کرد کنار سر او یه حرکتی شد. ابوالفضل عباس فظن ان رجلا من الاعداء يريد حز رأسه. ابوالفضل انقدر بیحال شده بود و چشمش رو خون گرفته بود نمیدید، فکر کرد یه کسی از دشمنا اومده سر او رو قطع کنه. فقال بالله عليك امهلني، گفت تو رو خدا مهلت بده. حتی یعتی علی ابن والدی، تو رو خدا سر من از بدنم جدا نکن، یه بار دیگه داداشم رو ببینم. فقال الحسین علیه السلام اخی عباس انا اخوک الحسین، حضرت گفتش که داداش منم. فرفع العباس و رأسه، ابوالفضل سرش رو بلند کرد و وضعه او علی التراب، سر بلند کرد نا نداشت، سر گذاشت روی خاک. فأخذ الحسین و وضعه فی حجره، ابی عبدالله سر ابوالفضل رو گرفت گذاشت تو دامنش. ثم رفع العباس رأسه و وضعه علی التراب، حضرت دوباره سرش از تو دامن بلند کرد گذاشت روی خاک. ثم اخذ الحسین رأس العباس و وضعه فی حجره، دوباره ابی عبدالله سر ابوالفضل رو گرفت گذاشت تو دامنش. و عاد العباس فرفعه ثالثه و وضعه علی التراب، دوباره ابوالفضل عباس سرش رو بلند کرد گذاشت روی خاک. قال الحسین اخی عباس لماذا تصنع هکذا، ابی عبدالله گفت عباس جان چرا اینجوری میکنی، چرا سرتو میذاری روی خاک؟ قال اخی یا نور عینی، گفت داداش نور چشم من، کیف لا اصنع هکذا، چطور من این کارو نکنم؟ و انت الان جئتنی و اخذت به رأسی، داداش الان تو اومدی سر منو به دامن گرفتی. ولیکن بعد ساعت، اما من ساعتی بعدو دارم میبینم. من یرفا و رأسن، کی میخواد سر تو رو بلند کنه؟ انا ترا و من یمتا ترا و من بچه، کی میخواد خواهی چه؟ امی عبدالله هر کدوم از یارای شما به زمین افتاد، راوی دیگه حضرت مثل قرقی خودشو میرسون که در زمان حیات سر از تن کسی جدا نکنه. همه رو حضرت با آغوش میگرد، اونها رو میبوسی و در دامن حضرت جان میدادن. اما ساعتی بعد وقتی امی عبدالله آخرین لحظه اتفاق اونجا افتاد، یه کاری شد که زینب کبرا اومد روی در، رضا درد رو بلند کرد. رضا داد صلی الله علیه یا رسول الله حاضا حسین و گرم السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله واخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين على لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم بمولانا أبي الفضل عباس استجب دعواتنا يا الله
يا الله
يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر. خدایا به حق اول فضل عباس فرج آقای ما رو برسان. خدایا به قلب شکسته اول فضل عباس منتقم خون اول فضل رو برسان. خدایا به اون قلب ناامید اول فضل بعد از این اتفاقات سالها و ماهای باقی مانده از غیبت آقام رو به ثانیه و لحظه تبدیل بفرما. خدایا به حق اول فضل عباس پرچم این انقلاب رو به دست رهبر عزیزمون به دست امام زمان برسان. خدایا به صولت اول فضل عباس همه اونهایی که قصد ضربه زدن به این نظام و انقلاب و رهبری رو دارن اگه قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. خدایا به حق اول فضل عباس امام، شهدا، گذشتگان، علما، حقداران، همه اونهایی که به گردن ما حق دارن سر سفره ابی عبدالله میهمان بفرما. خدایا به قلب شکسته اول فضل عباس همه مرزا، همه اونهایی که مد نظرن، همه اونهایی که التماس دعا گفتن شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به قلب نازنین اول فضل عباس دلهای مؤمنین به هم نزدیک بفرما. خدایا به حق اول فضل عباس به مردان ما غیرت، به زنان ما عفت عنایت بفرما. دعای اول و آخر ما فرج آقامون رو برسان. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی اول فضل عباس صلواتی هم بفرما.